ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. شهردار ماریوپول از ادامه نبردهای خیابانی در مرکز این شهر خبر داد. نخست وزیر بریتانیا عادی سازی روابط با رئیس جمهوری روسیه را اشتباه خواند. و رئیس اتحادیه بارفروشان میگوید خرید میوه شب عید به دلیل کاهش قدرت خرید 50% کاهش یافته است. درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. شهردار ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین روز شنبه خبر داد که جنگ خیابانی در مرکز این شهر جریان دارد و مانع تخلیه مردم از ویرانه تئاتر این شهر شده است. با گذشت 3 روز از حمله روسیه به ساختار تئاتر ماریوپول که پناهگاه غیر نظامیان بیشتر سال خورده و کودک بوده، روز جمعه خبر رسید که تنها 130 تن توانستند از این ویرانه خارج شوند. بیشتر گزارش شده بود که تا 1500 تن در این تئاتر پناه گرفتند. همچنین به گفته اولکسی ارستوویچ، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، در حال حاضر حمله روسیه بر 3 منطقه ماریوپول در جنوب شرقی، میکولایف و خرسون در جنوب و شهر ایزویوم در شرق اوکراین متمرکز است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه سوئیس خواست با الیگاریش‌های روس که به گفته او از امنیت شهرهای زیبای سوئیس برای جنگ علیه کشورش استفاده می‌کنند برخورد کند. آقای زلنسکی در پیامی صوتی خطاب به هزاران تن که در تظاهرات ضد جنگ در شهر برن، پایتخت سوئیس، شرکت کرده بودند، گفت که بانک‌های سوئیس محل نگهداری پول‌های کسانی است که این جنگ را علیه اوکراین به راه انداختند. بانک سوئیس به عنوان یک کشور بی‌طرف شناخته می‌شود و عضو اتحادیه اروپا نیست، اما این کشور پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای وابسته به روسیه، از جمله مسدود کردن دارایی‌های آنها در بانک‌های سوئیس را تصویب کرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز شنبه اعلام کرد که عادی‌سازی روابط با روسیه پس از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین اشتباه است. آقای جانسون که در نشست حزب محافظه‌کار بریتانیا سخن می‌گفت، با انتقاد از رئیس جمهوری روسیه هرگونه تلاش برای عادی‌سازی دوباره روابط با پوتین را مانند اشتباه سال 2014 در ارتباط با حمله روسیه به جزیره کریمه دانست. و اینکه رئیس اتحادیه بارفروشان روز شنبه از کاهش 50% خرید میوه در روزهای پایان سال خبر داد. مصطفی دارایی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفته است که به رغم توزیع گسترده میوه و تلاش برای پایین آوردن قیمت‌ها، اما استقبالی از سوی خریداران انجام نشد. او کاهش قدرت خرید را دلیل اصلی عدم خرید میوه شب عید از سوی مردم عنوان کرد. رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار نیز روز جمعه از کاهش 50% فروش خشکبار به دلیل کاهش قیمت خرید مردم و افزایش قیمت آن نسبت به سال گذشته خبر داده بود. در همین ارتباط به دنبال رفع محدودیت‌های کرونایی، سفرهای نوروزی امسال از چند روز پیش آغاز شده و بنابر آمار با افزایش نسبی هم مواجه بوده است. گزارشی از مهیار طهماسبی.
از چند روز مانده به آغاز سال نو، جاده های خروجی شهرهای بزرگ پر از خودروهایی می شوند که سرنشینانشان تعطیلات نوروز را به عنوان بهترین زمان برای مسافرت برگزیدند. 2 سال گذشته اما گسترش ویروس کرونا و وضع برخی محدودیت ها از سوی دولت حجم سفرهای نوروزی را کاهش داده بود.
سال خیلی به هر حال بهتر بود، هم وضع ما خوب بود، هم سفر مسافری خوب بود. کرونا هم که بالاخره لعنتی که اومد زندگی کار همه رو مختل کرد.
در آستانه سال 1401 اما احمد وحیدی وزیر کشور ایران از رفع محدودیت برای سفرهای نوروزی خبر داد.
نگاه ستاد ملی کرونا این بوده که مردم یه مقداری آزادی عمل داشته باشند و از فرصت تعطیلات استفاده کنند، اما خواهش جدی و درخواست جدی این بوده که حتما رعایت مقررات و شیوه نامه های بهداشتی بشه.
به این ترتیب از 3 روز مانده به نوروز جاده ها شلوغ و پر از مسافر شد.
دیگه چی کار باید کرد؟ مردم باید برن. دیگه چی کار باید کرد؟ خسته شدم واقعا. روال عادی هم اگه نباشه دیگه مردم خسته شدن. این دولتی که باید یه نظمی بده که متأسفانه نداد.
بنابر اعلام ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، صاحب پلاک خودرو باید دست کم 2 دوز واکسن زده باشد.
پلاک ها بر اساس کد ملی معلومه که متعلق به چه کسی است و اینها توی سامانه موجود هست و کسانی که واکسن نزده باشند مشخصن، ماشین‌هاشون هم معلومه که چه ماشینی است. اگر اونها مشاهده شدن در ترددها، اونها به طور طبیعی مورد جریمه قرار میگیرن.
مردم اما این طرح ستاد ملی مقابله با کرونا را ناکارآمد میدانن.
به خاطر اینکه میگن نمیدونم صاحب ماشین فکر کنم باید حتما واکسن زده باشه تا جریمه نشه.
اینجوری که نمیشه. شاید مثلا یه نفر ماشین منو سوار شده ولی 4 نفرشون هم نزده.
بنابر اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کشور، با آغاز سفرهای نوروزی تردد جاده‌ای در آخرین جمعه سال 25% نسبت به سال قبل افزایش داشت. افزایش ترددهای جاده‌ای در آزادراه تهران قم 87%، در آزادراه اصفهان 64% و در جاده‌های منتهی به استان‌های شمالی 80% بوده. از مجموع جاده‌های منتهی به شمال ایران، جاده چالوس با آنکه 1 هفته پیش به علت رانش زمین بسته شده بود، بازگشایی شد و در روزهای منتهی به آغاز سال جدید به علت حجم سنگین ترافیک به سمت شمال یک طرفه شد. افزایش تردد جاده‌ای در کشوری که همواره نرخ بالای سوانح جاده‌ای و تلفات ناشی از آنها را داشته، با آمارهای تکان دهنده همراه شد. روز شنبه 28 اسفند پلیس راهنمایی و رانندگی ایران اعلام کرد که تنها طی 3 روز 107 نفر در تصادف جاده‌ای در کشور جان خود را از دست دادند. مردم اما میگویند فشار مالی تعداد زیادی را از سفرهای نوروزی باز داشته.
2 سال تو خونه بودم و خسته شدم و حقشونه که مسافرت برن، اما با این گرونیا متاسفانه اونی که داره میره، اونی که نداره باید تو خونهش بشینه دیگه، جایی نباید بره متاسفانه.
به نظر من یه خانواده 3-4 روزه بخوام برن شمال دیگه کمتر از 15-16 میلیون اصلا نباید کنار بذارم.
جایی نمیتونیم بریم، نمیرسه، فقط در حد نون شبمون در میاریم.
در این میان کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، هم از حذف ناگهانی سهمیه نوروزی بنزین خبر داد.
چیزی به اسم سهمیه بنزین نوروزی در کلن در دستور کار قرار نداره، بنابراین سهمیه بنزین نوروزی منتفیه.
اولین نوروز با حداقل محدودیت‌های کرونایی می‌توانست فرصتی برای خانواده‌های ایرانی باشد برای اندکی گشت و گذار و گریز از فشار زندگی. آنطور که شواهد نشان می‌دهد اما این جاده‌های شلوغ به سختی راهی به آرامش خاطر می‌یابند.
برجسته‌ترین خبرها در آستانه نوروز در گزارش مهیار طهماسبی.
هزار و 400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
به رادیو فردا گوش میکنید. خبرگزاری‌های رسمی در ایران گزارش دادند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون برای سال آینده بیش از 57% افزایش یافته است. فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره تشکل کارگری، به رادیو فردا در این ارتباط چنین میگوید:
شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را برای سال 1401 مبلغ 4,180,000 تومان مصوب کرد و این در حالی بود که خود همین نهاد سبد معیشت خانوار را 8,950,000 تومان برای خانواده 3.3 نفره برآورد کرده بود. اگر حتی همین رقم غیر واقعی را به عنوان هزینه های خانوار بپذیریم، باز هم حداقل مزد کارگران حتی نصف این هزینه ها را پوشش نمیده. رقم مصوب مزد چنان بی‌معنی و غیر قابل دفاعه که برای اعلام اون ناچار شدن که مجموع کل حقوق برای یک خانواده 4 نفره رو که شامل دستمزد و کل مزایا از قبیل حق مسکن و حق اولاد و دیگر آیتم های مزدی میشه رو اعلام بکنن. دقت کنید که ما جمعیت زیادی از کارگران رو داریم که در چارچوب قانون کار نیستن، روزمزدن یا در مشاغل غیررسمی و مناطق ویژه اقتصادی شاغل هستن و اساساً کارفرما دیگر مزایای مزدی رو براشون محاسبه و پرداخت نمی‌کنه و یا نزدیک به 70% از بازنشستگان تامین اجتماعی که حداقل بگیر هستند مبنای محاسبه مستمرشون همین رقم مجرد حداقل مزد خواهد بود. واقعیت اینه که بر اساس آمار غیررسمی اما واقعی که از سوی تشکل‌ها و فعالین مستقل کارگری تخمین زده میشه، سبد معیشت خانوار برای همین پایان سال 1400 به بالای 15 میلیون تومان در ماه رسیده و با توجه به تورم افسار گسیخته و روزافزون همیشگی در طول سال 1401 رقم هزینه ها به شدت بالاتر خواهد رفت. البته باید در نظر داشت که 8 فرض ترجیحی در سال پیش رو و تشدید بحران عمیق اقتصادی در کشور روند افزایش تورم حتی مثل سال اخیر هم نخواهد بود. به احتمال زیاد شاهد یک انفجار تورمی در نرخ مایحتاج روزمره خانواده‌های کارگری خواهیم بود، هرچند که وانمود میشه که تصویب حداقل مزد از طریق کمیته‌ای سه‌جانبه از نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران صورت میگیره، اما با توجه به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرمای در کشوره و اساساً ما شاهد حضور نمایندگان واقعی کارگران نیستیم، پس مقوله‌ای به اسم سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد کارگران صرفاً یک مقوله نظری در ایرانه و هیچ وقت به صورت عملی اتفاق نیفتاده. البته حتی اگر دولت یک نهاد بی‌طرف باشه و نماینده واقعی کارگران هم حضور داشته باشه، تعیین دستمزد به صورت سه‌جانبه‌گرایی مورد تایید ما نیست. کارگران نیروی کارشون رو در قبال مزد میفروشن و خودشون باید بر اساس تأمین نیازهای زندگی نرخ فروش نیروی کارشون رو از طریق نمایندگان مستقل و واقعیشون تعیین بکنن. به هر حال و با توجه به شرایط موجود، حکومت مستقیما عامل اصلی تحمیل فقر و فلاکت به کارگران از طریق تصویب چنین دستمزدهایی هستش و اعتراض مستقیم کارگران رو به خود تصمیم گیرندگان اصلی یعنی نهادهای دولتی و کل بدنه حاکمیت. کارگران ایران سالها تلاش کردند تا با اعتراض، صدور بیانیه، جمع‌آوری تومار و مجموعه دیگه از فعالیت‌ها نهادهای تصمیم گیر رو وادار به افزایش دستمزد مبتنی بر نرخ سبد واقعی معیشت بکنن، اما نه دولت و نه مجلس و نه هیچ بخشی از بدنه حاکمیت نه تنها اهمیتی به خواست کارگران ندادن، بلکه هر سال به میزان تعرضشون به سفره و معیشت کارگران افزودن. ما اعتقاد داریم تنها راه موجود برای اعمال فشار به حکومت جهت افزایش دستمزدها دامن زدن به اعتراضات سراسری و تغییر توازن قوا به نفع مزدگیرانه تا شاید دولت ناچار بشه به خواسته های مزدی و معیشتی کارگران تن بده. در شرایط کنونی هم که تمامی گروه های مزدبگیر از جمله کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و سایر بخش ها چه در بخش دولتی و چه خصوصی که نسبت به وضعیت معیشتی و پایین بودن حقوق و دستمزدهاشون ناراضی هستند و هر روزه اعتراضاتشون در جریانه، متشکل شدن با هر درجه از سازماندهی، حمایت هر کدام از این بخش‌ها از اعتراضات همدیگه و پیوند زدن این اعتراضات به هم میتونه راهی برای ایجاد اعتراضات سراسری و متحدانه مزدبگیران حول خواست افزایش دستمزد و حقوق بشه و فعالین این جنبش‌های مطالباتی در این راستا باید تشریک مساعی داشته باشن.
در حالی که بر اساس گزارش‌ها دریافتی کارگران به بیش از 6,700,000 تومان افزایش یافته، البته کارگرانی که 2 فرزند داشتند و این در حالی هست که به گزارش خبرگزاری‌های رسمی در ایران حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار برای سال آینده بیش از 57% افزایش یافته، با این همه تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران این افزایش رو کافی ندونستن و از اون انتقاد کردن. این موضوعی بود که فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری در گفتگو به رادیو فردا بهش پرداخته بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به لحظات پایانی این مجله 15 دقیقه خیلی کوتاه رادیو فردا رسیدیم. یادآوری میکنیم که دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو میتونید با رادیو فردا بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. باید به شماره 20420221122113 زنگ بزنید و پیام های شما در رادیو فردا انعکاس پیدا خواهد کرد. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.